به نام نامی حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر. نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان و همراهان این برنامه و همچنین جناب آقای دکتر کدیور. امروز یک شنبه هست، مصادف با دوم خرداد 1400 شمسی و 23 می 2021 میلادی و توفیق این رو خواهیم داشت که با 47 جلسه از سلسله وبینارهای نواندیشی دینی در خدمت شما عزیزان باشیم. عنوان این جلسه از قیاسش خنده آمد خلق را، دهمین جلسه از مجموع جلساتی که با عنوان چالش اسلام و قدرت با ارائه جناب آقای دکتر کدیور داریم که به همت و تلاش سازمان پژوهشگران ایرانی سبزندیش سپاس در حال برگزاری. قبل از شروع سخنرانی امروز شرح مختصری در خصوص روال این جلسات خدمتتون عرض می کنم که این برنامه به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول بخش سخنرانی که با ارائه جناب آقای دکتر کدیور همراه خواهد بود و بخش دوم جلسه هم به بخش پرسش و پاسخ اختصاص داده شده که در مجموع یک بازی زمانی حدود 2 ساعته رو برای این برنامه در نظر گرفته شده. دوستانی که سوال دارن لطفاً سوالاتشون رو در بخش چت گوتو میتینگ به صورت کتبی به برگزار کننده ها ارسال کنن تا انشاءالله در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشون رو مطرح کنیم. ضمناً از همه دوستان هم خواهشمندم که در طی برگزاری این برنامه لطفاً صدا و تصویر خودشون رو در حالت خاموش یا میوت قرار بدن. در پایان هم این نکته رو یادآوری می‌کنم که این جلسه به طور همزمان در صفحه اینستاگرام سپاس با آیدی سپاس آندرلاین نیوز و همچنین صفحه اینستاگرام خود آقای دکتر کدیور با آیدی محسن.کدیور.official در حال پخش است. چت اینستاگرام هم به موضوع باز خواهد بود تا عزیزانی که این برنامه رو از طریق اینستاگرام تماشا میکنن بتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن که حتما در بخش پرسش و پاسخ به سوالاتشون پرداخته خواهد شد. همچنین این نکته رو هم متذکر بشم که این برنامه از طریق کلاب هاوس سپهر فردای ایران و رادیو تلگرامی سپاس هم همزمان در حال پخش هستش و دوستان میتونن از این طریق نیز برنامه رو تعقیب و دنبال کنن. در این بخش از شما دوستان دعوت میکنم تا همراه جلسه امروز باشید با عنوان چالش اسلام و قدرت جلسه دهم. آقای دکتر کدیور در خدمت شما هستیم و مشتاق شنیدن سخنان حضرت عالی. لطفا بفرمایید.
من تشکر سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره کردند این دهمین جلسه از مباحث چالش اسلام و قدرت هست. امروز بیاری خدا ما بخش دوم این مباحث رو شروع میکنیم. 9 جلسه گذشته فی الواقع بخش اول بود، نقد شواهد قرآنی و روایی ادعای پیامبر اقتدارگرا، که در فاصله این جلسه و جلسه گذشته خلاصه اون 9 جلسه هم منتشر شد. هم خلاصه جلسه نهم هم خلاصه چکیده این 9 جلسه در متن مکتوب امروز منتشر خواهد شد. من اونها رو امروز برای صرفه‌جویی در وقت نمیخونم و از اینجا بحثم رو شروع میکنم. قبل از شروع بخش دوم جمع‌بندی کوتاهی لازم است. پاسخ به 2 پرسش. 1. از 14 شاهد این ادعا چه شواهدی از بوته نقد سربلند بیرون آمد؟ و پرسش دوم، و کدام شواهد بی سابقه است؟ پاسخ به این 2 پرسش مقدماتی نخستین مبحث این جلسه است. این جزء 2 تا پرسشی بود که در ضمن 10 پرسشی که در اعلان جلسه منتشر شده بود نوشته بودم. بنابراین بحث اول من امروز شواهد ادعای اقتدارگرایی پیامبر در بوته نقد است. این شواهد 14 گانه، عنوان هر 14 شاهد هم در اون چکیده با شفافیت نوشتم. این شواهد 14 گانه و ادعاهای جزئی ذیل آنها که مجموعاً به 38 ادعای جزئی میرسد، به سه دسته قابل تقسیم است. دسته اول، اجمالاً این شواهد در علوم رایج اسلامی ولو در اقلیت قابل رؤیت است. یعنی سابقه داره، بی سابقه نیست. من این موارد رو میخونم. یک، من بدل دینه فقتلو، هر که دینش را عوض کرد او را بکشید. دوم، اینی امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، من مأمور شدم تا با مردم بجنگم تا لا اله الا الله بگویند. این دو حدیث منسوب به پیامبر بود. سه، پاک کردن جزیره العرب از مشرکان. چهار، عدم حق حیات مشرکان بر اساس آیات اول سوره توبه. پنج، جهاد ابتدایی به معنای حمله به دشمنان قبل از تهاجم آنها. ششم، عدم جواز اسیر گرفتن در جنگ و لزوم کشتن آنها، کشتن اسیر جنگی. هفتم، کفر علت واحده جنگ بوده است، یعنی کافر بودن، مشرک بودن کفایت میکند برای اینکه این افراد کشته بشند. هشتم، پیامبر هم نبی مرحمت بوده هم نبی ملحمه، هم پیامبر رحمت بوده هم در واقع نبی جنگ و خشونت. نهم، ثواب شهادت و جهاد معیار ارزش عبادات در اسلام است، بنابراین اخلاق اسلامی اخلاق جنگی و جهادی است به اصطلاح. دهم، ساختن جامعه امن و غیر پلورال برای پیروان پیامبر از جانب ایشان. یازدهم، لا اکراه فی الدین، یعنی لا اکراه فی الایمان. دوازدهم، نمادین نبودن داستان موسی و خضر. سیزدهم، ولایت مطلقه پیامبر. چهاردهم، ولایت لازمه نبوت است. این 14 فی الواقع ادعاست که اجمالا در علوم رایج اسلامی سابقه داره. 14 ادعا از 38 ادعا در علوم رایج اسلامی قابل رؤیت است. برخی از این موارد قول مشهور است، منصفانه بگویم. برخی در اقلیت است. برخی صرفاً در میان اهل سنت قائل دارد. برخی بین فریقین، شیعه و سنی. تمام این موارد توی اون چکیده قابل رؤیت است با ذکر جلساتی که من اینها رو بحث کردم و مستنداتش که آوردم. اما این ادعاها که قائل هم دارند مبتلا به تعارض با محکمات قرآن و سنت معتبر پیامبر و مسلمات تاریخی هستند و همگی بدون استثناء مردود می باشند. ادله رد رو من به تفصیل در جلسات گذشته ارائه کردم. قبل از تحقیق تفصیلی در جلسه اول اشاره کرده بودم. در سه گزاره با مدعی محترم اجمالاً موافقم. به این شهر، الف، متون دینی موجود از تفسیر قرآن، کتب روایی، سیره پیامبر، فقه، کلام و عرفان، سمت و سوی سلطه گرایانه و قدرت طلبانه دارند. ب، این متون از پیامبر نیز چهره اقتدارگرا، سلطه‌گر و همان عارف مسلح را ارائه کردند. جیم، عمل مسلمانان خصوصا زمانی که در قدرت بودند همین گرایش را نشان می دهد. این نکته بود که در جلسه اول نوشته بود که مورد استناد مکرر خطیب محترم هم قرار گرفت. بعد از تحقیق تفصیلی مشخص شد که سازگاری ادعاهای مدعی با علوم رایج اسلامی در 38 شاهد، 38 ادعا و 14 شاهد حتی اکثر منحصر به 37% از ادعاهاست. کمی بیشتر از یک سوم. بنابر تحقیق که انجام شد این تفاسیر یا این احادیث برساخته ادبیات عصر اموی و عباسی است. این تفاسیری که از قرآن صورت گرفته تو همین موارد 14 گانه یا احادیثی که ارائه شده همش جزء برساخته های عصر اموی و عباسی است و ربطی به شخص پیامبر اسلام و قرآن کریم ندارد. یعنی اگر به شیوه غیر انتقادی و برخلاف موازین تحقیقات تاریخی یا به گفته مدعی پدیدار شناسانه به فراورده های مسلمانان مراجعه کنیم، حد اکثر 37% از شواهد ارائه شده در بدو نظر و بدون توجه به نقد جدی درون دینی تعارض با محکمات کتاب و سنت و عدم برخورداری از قرائن مطمئن تاریخی شاهدی در علوم رایج اسلامی دارند و 63% باقی مانده هیچ مؤیدی در علوم رایج اسلامی هم ندارند و با همان روش شناسی پدیدار شناسانه تاریخی هم چون ادعای اثبات نخواهد شد. این دسته اول بود. دسته دوم، شواهدی که حتی در علوم رایج اسلامی تلازمی با ادعای اقتدارگرایی ندارند. بالواقع اینجا این موارد، یعنی آیات یا روایات توی علوم رایج اسلامی پیدا میشه، اما هیچ دلالتی حتی بر به گفته عالمان سنتی فقیهان گذشته هم با چیزی به نام اقتدارگرایی تلازمی نداره. اینها را هم 12 مورد من میخونم، یعنی 12 ادعاست. 1. استشهاد به دعای ابو حمزه سومالی. 2. حدیث لقد جئتكم بالذبح، من اومدم سرتون رو ببرم، این تو سیره ابن هشام بود. 3. نصرت بالرعب، یعنی من با رعب و وحشت یاری شدم. 4. مأیوس بودن پیامبر از ایمان همگان، که به برخی آیات قرآن استناد شده بود. 5. شارعیت پیامبر، که گفته شده بود که شارعیت با اقتدارگرایی تلازم داره، هر که تشریع بکند اقتدارگراست. 6. این بخش از آیه قرآن اشد و علی الکفار رحما بینهم رو سندی بر اقتدارگرایی فرض کرده بودن. 7. مؤسس و مقیاس عدالت بودن پیامبر، گفته شده بود که پیامبر هم تأسیس کردند این دین را و هم این که خودشان را مقیاس عدالت دانستند، بنابراین این یعنی اقتدارگرایی. 8. انسان شناسی اسلام، ظلوم و جهول و امثالهم، این که مانند 4 پایان و اینها رو دلیل بر اقتدارگرایی اسلام و قرآن و خدا و پیغمبر گرفته بودن. 9. دوگانه حق و باطل، که در اسلام فاصله بین حق و باطل نیست، امور یا حق است، حق مطلق است یا باطل مطلق، و این دوگانه انگاری یعنی اقتدارگرایی فرموده بودن. 10. غضب الهی در قرآن چشمگیر است و عشق در آن مفقود، محبت است، عشق نیست، بنابراین این هم یک نشانه دیگری بر اقتدارگرایی. 11. شدیدتر بودن عذاب در قرآن نسبت به تورات و انجیل. و 12. خوف و خشیت از خدا دلیل بر اقتدارگرایی اوست و عشق به او چنین نیست. این 12 ادعا یعنی کمتر از 1/3 آن 38 ادعا، معادل 32%، حتی در علوم رایج اسلامی هم دلالتی به اقتدارگرایی ندارند. یعنی در تلقی سنتی این موارد آن گونه که مدعی قرائت کرده پذیرفته نشدند و هیچ مؤیدی در میان عالمان اسلامی در این 12 مورد یا 32% ندارد. اما دسته سوم از این شواهد و این ادعاها ادعای کاملا بی سابقه است. حالا من اینها رو یک به یک میخوانم و اینها هم 12 ادعاست. عبارتند از: 1. پیامبر از روز اول در دوران مکه اقتدار طلب بوده است. از روز اول، نه از دوران مدینه. 2. اسلام آوردن یعنی تسلیم حکومت پیامبر شدن ولو بدون ایمان قلبی به خداوند. یعنی اسلام آوردن معناش تسلیم به خدا بودن، خدا شدن نیست. تسلیم به حکومت دنیوی پیامبر شدن است حتی بدون ایمان قلبی. این از چیزی کاملا بی سابقه. 3. ختم نبوت یعنی پایان ولایت و و پایان اختیارات ویژه پیامبر. این رو خصوصا در میان عالمان عرفان مسلک هم این که ختم نبوت یعنی پایان ولایت انصافا نکته بدیع و تازه است. چهارم، پایان دوران پیامبری. این معناش پایان دوره وحی نیست، تا دوره پیامبری که من توضیح دادم که ایشون چه اراده فرمودند از این. پنجم، تجلی عذابی و تهدیدی خداوند قرآن را فرا گرفته است. برای همین شده بود که قرآن کتاب خوف نامه. این هم از ابتکارات و ابداعات و منفردات ایشون هست. ششم، عذاب در قرآن به معنای شکنجه است. قبل از ایشون کسی نفرموده این. نهم، ببخشید، هشتم، هفتم، اقتدارگرایی قرآن امری بدیهی است. اصلا نیازی به استدلال ندارم که بخونیمش میفهمیم. هشتم، استعمار ضمیر متکلم الغیر برای خداوند نشانه اقتدارگرایی است. مثل که ایشون نحن اقرب الیکم من حبل الورید هم تو قرآن نخوانده. نهم، در قرآن خداوند یک ارباب نسبتاً عبوس و خشنی است که در مقابلش باید به سجده افتاد، همواره او را تقدیس کرد و از عذاب و خشم او و شکنجهش ترسید. این هم از ابتکارات شخصی ایشان است. دهم، پیام پیامبر رعب‌آور و آکنده از تهدید است. یازدهم و دوازدهم، رابطه خدا با بندگانش همان رابطه ارباب و برده و سلطان و رعیت است. این رابطه رب و بنده شده ارباب و برده، رب و سلطان و رعیت. این 12 ادعا یعنی 32% از رابطه، 32% از ادعاهای صورت گرفته کاملا بی سابقه و مدعی در آنها منفرد است و می تواند به نام خودش در دایره ثبت اختراعات و اکتشافات ثبت کند و از مزایای آن بهره مند. در نهایت هیچ یک از شواهد 14 گانه و ادعاهای 38 گانه از بوته نقد سربلند به در نیامد. مدعی محترم دو راه در پیش رو دارد. راه اول، به نقدهای تفصیلی صورت گرفته درباره این 14 شاهد یا 38 ادعا پاسخ دهد که تاکنون نداده است، یا شواهد جدیدی بر ادعای پیامبر اقتدارگرا اقامه کند. در غیر این صورت ادعای پیامبر اقتدارگرا نه تنها شاهد، مؤید و دلیلی در اسلام معاصر ندارد، بلکه ادله محکمی بر علیه آن است و تا اطلاع ثانوی بی اعتبار محسوب می شود. این نتیجه بحث من در بخش اول. اگر فکر میکنید هیچ موردی هم تکرار نشد و یک به یک در هر جلسه نکته متفاوت و جلسات گذشته ارائه شد، بخش اول در اینجا به پایان میرسد و بیاری خدا بخش دوم رو از الان شروع میکنیم که عنوانش هست نقد ادعای پیامبر اقتدارگر. پیشگفتاری دارد، پیشگفتار مهمی است که این فی‌الواقع نقشه راه من در جلسات بعدی است. در این بخش از نقد به این مباحث پرداخته می شود: مرجعیت مثنوی و دیوان شمس برای ارزیابی قرآن، تفاوت بنیادین اقتدارگرایی و اقتدار، روش پدیدارشناسی تاریخی در بوته نقد، لزوم مطالعه انتقادی متون و تاریخ اسلام، رویکرد مستشرقان، اسلام ستیزان و مسلمانان ستیزجو با قرآن، پیامبر و اسلام و تفاوتش با ادعای پیامبر اقتدارگرا، تذبذب بین نوع اعتزالیگری و اشعریگری، مغالطات ناشی از خلط عرفان و کلام، به این معنا تبیین عرفانی کردن و نتیجه کلامی فلسفی گرفتن، و نیز خلط فلسفه تحلیلی و تصوف، و از یکی نتیجه در میدان دیگری گرفتن، نقد نسبیگرایی معرفتی و نسبیگرایی اخلاقی، انعکاس سرخوردگی های سیاسی اجتماعی یک خطیب فعال در ادعاهای اخیرش. به کجا چنین شتابان؟ افتراق لامحاله روشنفکری دینی سرگرم اصلاح اصل دین و نوع اندیشی دینی در کار اصلاح معرفت دینی و بالاخره قلب اسلام. ترتیب منطقی اقتضا می کرد که نقد خود ادعا بر نقد شواهد آن مقدم شود. به چند دلیل ارائه نقد شواهد مقدم شد، از جمله آماده تر بودن مواد نقد شواهد. هم بود وقت من، چرا که این مباحث در حاشیه کار تمام وقت معلمی در دانشگاه صورت گرفته و می گیرد. و بالاخره ابهام و ناشی از کلیگویی و ارائه تدریجی آن، مکتوب نبودن ادعا و صورت بندی نشدن آن تا الان که با شما سخن میگویم. از جانب مدعی، اهتمام من به این مباحث به دلیل اهمیت موضوع است. مرادم از اهمیت موضوع مباحثی است که با ابعاد کلان اندیشه اسلامی معاصر ارتباط تنگاتنگ دارد. مدعی محترم و این منتقد هر دو در زمره نواندیشان دینی، منتقدان تفکر سنتی و نیز منتقدان نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب طبقه بندی شده ایم. گام‌های پنجگانه خطیب محترم در سه دهه اخیر نقاط مشترک فکر دینی را به حداقل رسانده و تفکیک صفوف و تمایز رویکردها ضروری است. این مباحث نقد اندیشه، نقد قول و نقد رویکرد است و نه نقد قائل و تعریض به شخص. خدمات علمی و دینی صاحب ادعا به جای خود محفوظ است و از آن بابت مورد تقدیر و احترام است که در جای خود به آن اشاره و منتشر کردم. نقد ادعای اخیر یا حداقل سه ادعای قبلی به معنای نادیده گرفتن امتیاز و خدمات ایشان نیست. از لوازم دفاع از آزادی بیان بدون خط قرمز، تحمل نقد علمی بدون هیچ حد یقفی است. اگر آن را قبول داریم، این را هم تحمل کنیم. رعایت موازین علمی و اخلاقی تنها ضابطه است که دقت رعایت می شود. امیدوارم این نقد رادیکال تحمل گردد. بد اخلاقی ها و تعریض های شخصی از جانب مدعی، بستگان و علاقمندانش عمدن بی جواب خواهد ماند، آنچنان که در بخش اول بی جواب ماند. از نقد صاحب نظران همواره استقبال میکنم. در ضمن نقد نسبیگرایی معرفتی و اخلاقی، به قسمت دوم مکتوب گرامی مورخ 26 دی 1399 صاحب محترم ادعا که بر ذمه من است پاسخ خواهم داد. پاسخ به قسمت اول آن در تاریخ 27 دی 1399 منتشر شد. در ضمن پرسش و پاسخ مباحث بخش اول مکررن از گفتگوی رو در رو و مباحثه حضوری استقبال شد. برگزاری چنین جلسه ای از جانب این منتقد نه تنها بلا مانع، بلکه برای اندیشه اسلامی معاصر مبارک است. این با مدعی است که پاسخگوی دعاویش در جلساتی با حضور منتقدانی که با وی اختلاف ساختاری دارند باشد، الا نتایج برگزاری جلساتی با منتقدان وفادار لویال اپوزیشن قابل پیش بینی و در حد ترویج و تبلیغ ادعا بیشتر نیست. به تدریج و متناسب با وقت این مباحث پیش خواهد رفت. عجله ای برای اتمام زود هنگام آنها ندارم. ادعای پیامبر اقتدارگرا بدون مطالعه کافی و تحقیقات لازم از جانب مدعی محترم ارائه شد. نقد آن فرصتی است برای گفتگوی عمومی با تأنی و تأمل کافی پیرامون این موضوعات مهم. مهم بحث از این موضوعات است و الا نقد این آن، نقد این قول آن قول بحث عرضی است، نه بحث است. از صاحب نظران، کاربران و علاقمندانی که از طرق مختلف در این بحث علمی مایه دلگرمی و تشویق بودند صمیمانه تشکر میکنم. خب این فی‌الواقع پیش گفتار. اما بحث اصلی ترجیح طرب صوفیانه بر خشیت قرآنی. این عنوانی است که در جلسه نهم نوبت به طرح مباحثش نرسید و اکنون فربهتر از طرح اولیه ظاهراً طی دو جلسه، این جلسه و جلسه آینده عرضه می شود. چون بعید می دونم همه مطالبی رو که آماده کردم امروز امکان ارائهش رو داشته باشم. در ادعای پیامبر اقتدارگرا قرآن تألیف محمد ابن عبدالله با مثنوی و دیوان شمس سروده های حضرت مولانا مقایسه شده. برای اصلاح نقیصه خوفنامه محصول تجربه پیامبر اقتدارگرا و سلطانی عبوس خشن و اقتدارگرا به نام الله، مثنوی و دیوان شمس، سنجه، شاغول و کتاب مرجع قرآن معرفی شدند تا عشق و طرب صوفیانه به خوف و خشیت قرآنی اضافه شده نقصان قرآن پیامبر اسلام اصلاح شود. این مبحث شامل چند بحث در پاسخ به پرسش های مطرح شده در اعلان قبلی جلسه است. متناسب با وقت امروز به سه بحث میپردازم. بحث اول، اسلام تک ساحتی به جای اسلام چند ساحتی. این بحث پاسخ به دو پرسش است. پرسش اول، تبلیغ اسلام تک ساحتی چه فقیهانه، چه فیلسوفانه و چه عارفانه به جای اسلام چند ساحتی جامع شریعت، طریقت و حقیقت چه عوارضی دارد؟ برای پرهیز از هر نوع کلیگویی، بحث را دقیقاً از مقاله اصناف دینورزی دکتر عبدالکریم سروش منتشر شده در مجله کیان شماره 50 دی و بهمن 1378 که آن زمان من زندان بودم آغاز میکنم. وی دینداران را به سه صنف مصلحت اندیش، توی پرانتز غایت اندیش، پرانتز از خود ایشون هست، معرفت اندیش و تجربت اندیش تقسیم میکنه. بیشتر بحث وی در توصیف صنف اول است، دینداران مصلحت اندیش، که به نظر وی هم عامیانه دارد هم عالمانه. و دومی یعنی عالمانه به آخرتگرا و دنیاگرا تقسیم می شود. در این صنف یعنی دین ورزی مصلحت اندیشانه از دین رازدائی شده است. توی گیومه نقل قول گفتند عموم مصلحان و رفرمیست ها و روشنفکران دینی عهد جدید در دسته فوق قرار می گیرند. یعنی دینداریشان مصلحت اندیشان است. و بزرگانی چون سید جمال، منظور سید جمال الدین اسدآبادی، علی شریعتی، سید قطب، محمد عبدو و بعداً اضافه میکنن مهدی بازرگان در قرن اخیر از چهره‌های برجسته آنند. عموم روحانیون همه ادیان دینورزان مصلحت اندیش آخرتگرا را تشکیل میدهند. اینها از نظر معرفتی تک منبعی هستند، فقط به منابع نقلی میپردازند، در وحی و حدیث پیغمبران امسال. عموم فقیهان و در عصر ما به گفته ایشان بزرگانی چون آیت الله خویی، مرعشی و گلپایگانی و پیروانشان به این دسته تعلق دارند. آقای خمینی کجاست نمیدونم. در دینداری معرفت اندیش، عقلانیت مبتنی بر چون و چرا و فردیت است. این دینداری یعنی دینداری معرفت اندیش بی ثبات و سیال است. مفسران و متکلمان دو شخصیت برجسته این عرصه هستند. این صنف روحانی و مناسک ندارد، برخلاف اولی که داشت، و غیر تقلیدی است، برخلاف اولی که تقلیدی بود. اینها معرفت اندیشان چند منبعی هستند. فخرالدین رازی و محمد حسین طباطبایی، منظورشون صاحب المیزان است، دو پهلوان برجسته این میدان هستند، یعنی معرفت اندیش. در دین ورزی تجربت اندیش از مقام فراق به مقام وصال میرسیم. عشق و تجربه به وفور میرسد. در اینجا همه چیز شخصی است و رابطه ولایی مبتنی بر ولایت، رابطه دین ساز است. و از لابلای نقل قولهایی که کردند مشخص می شود که حلاج و مولانا از قهرمانان این عرصه سوم، یعنی دینداری تجربت اندیش. این خلاصه ای بود که از این مقاله کوتاه من آوردم. همه عبارات خودش گوینده بود. این تقسیم بندی دو سال بعد کتاب اخلاق خدایان 1380 دست نخورده باز نشد شد. اما سال بعد 1381 در مجموعه گفتارهای سنت و سکولاریسم که من نیز در آن مطلبی داشتم بست یافت و بی هیچ توضیحی صنف اول از مصلحت اندیش به معیشت اندیش تغییر یافت. مصلحت اندیش شامل مصلحت اندیش دنیاگرا و آخرتگرا میشد، اما معیشت اندیش فقط دنیاگراست. به این عبارت گوش کنید: در دینداری معیشت اندیش، یه مصلحت اندیش نیست، معیشت اندیش، خداوند در جامعه یک قانونگذار سختگیر ظهور میکند که حلال و حرام ها و باید و نباید های سفت و سختی برای دینداران وضع کرده است. یعنی خدا یک سلطان جبار مقتدر و سختگیر است که تازیانه به دست بر سر دوراهی بهشت و جهنم ایستاده و منتظر است تا اگر کسی تخلفی بکند حقش را کف دستش بگذارد. پیامبر معیشت اندیشان هم از طرف آن خدا می آید تا فرمانهای سخت گیرانه او را به مردم برساند و اجرا کند. پایان نقل قول. این عبارات برای شنوندگان ادعای پیامبر اقتدارگرای 1399 چقدر آشنا هستند. در ویرایش دوم، رفورمیست های دینی از قبیل پروتستان ها، شریعتی، علی، بازرگان، مهدی، همچنان مصادیق دینورزی معیشت اندیش عالمانه هستند که معادل دینورزی بدنی در قبال دینورزی مغزی و دینورزی قلبی معرفی شدند. دینورزی بدنی مناسکی مال معیشت اندیشان است. دینورزی مغزی مال معرفت اندیشان و دینورزی قلبی مال تجربت اندیشان. روحانیت هم کسانی معرفی شدند که از راه دین ارتزاق می کنند با صراحت، برخلاف روشنفکران دینی که از این راه ارتزاق نمی فرمایند. ظاهراً ویرایش دوم تا کنون همچنان مد نظر مؤلف آن است و در مباحث دین و قدرت هم به همین سگانه معیشت، معرفت و تجربت اشاره کرد که من در جلسات گذشته بکنم جلسه ششم بهش پرداخت. خب، 8 سال بعد در قربت غربیه در شب قدر بحثی عرضه کردم به نام اسلام تک ساحتی، دقیقا تاریخ 7 شهریور 1389 که قابل مراجعه است توی وبسایت من. خلاصه آن را اینجا می آورم توی پاراگراف. اسلام تک ساحتی به دو روایت رایجش اسلام عرفانی به معنای نگرش عرفا را داور همه جانبه اسلام دانستن، یا اسلام فقاهتی به معنای نگرش فقها را داور همه جانبه اسلام دانستن، هر دوتاش نه صحیح است، نه ممکن است و نه مطلوب. صحیح نیست زیرا داوری هر یک از متخصصان ساحت‌های مختلف اسلام در خارج از آن ساحت فاقد اعتبار است. ممکن نیست زیرا عرفا یا فقها در جمیع مسائل هم موضع نیستند. همه عرفا با هم، همه فقها هم با هم، هم موضع نیستند تا موضع واحدی به عرفان یا فقه نسبت داده شود. در عرفان و فقه مکاتب، مدارس و قرائت‌های متفاوتی یافت می‌شود. مطلوب نیست زیرا مواضع برخی فقها و عرفای مشهور هر دو در قبال حقوق عمومی و سیاست عصر خود به شدت قابل مناقشه است. کافی است حقوق زنان را در فرمایشات عرفا بررسی بفرمایید. فقها را نمی‌گم، عرفا هر دوتا. کمال اسلام در جمع ساحت‌های مختلف عرفانی، اخلاقی، فلسفی و فقهی آن یا ساحت‌های شهودی، نظری و عملی آن است. تقلیل اسلام به یک ساحت، هر ساحتی، چه فقه، چه عرفان و نادیده گرفتن دیگر ساحت‌ها، مبالغه درباره نقش هر یک از ساحت‌ها، تحقیر و کوچک جلوه دادن دیگر ساعتها، کاری نادرست و خلاف اخلاق علمی است. عمل کرده جمهوری اسلامی تجلی فقاهت نیست. بر اساس دیدگاه اقلیتی از فقها آغاز شد، اما به زودی قواعد مسلم فقه و بدیهیات شریعت را زیر پا نهاد و امروز با ادبار بسیاری از فقها و متشرعان مواجه است. جمهوری اسلامی نماد استبداد دینی است. پایان نقل قول از اون مقاله اسلام تک ساعتی شهریور 82. اکنون پس از 11 سال تمام نکاتی که در آن بحث مطرح کردم امروز مورد تاییدم است. آن روز در آن مقاله اسمی از مقاله اصناف دین ورزی نبرده بودم، امروز می آورم. ما با دو مدل دین شناسی مواجهیم که بر تمام مباحث بعدی سایه می اندازد. مدل دین شناسی تک ساحتی مدعی پیامبر اقتدارگرا که در آن دین ورزی های فقیهانه، فیلسوفانه و عارفانه از هم تفکیک شده، با این تصور که ما گونه های این سه دینورزی را در عالم خارج به شکل خالص و مستقل داریم. یعنی ما سه جور دینورزی مستقل خارجی و عینی داریم، ملموس، ابجکتیو. میتونیم بریم بگیم این دینورزی فقیهانه است، این دینورزی فیلسوفانه است، اون یکم دینورزی عارفانه است. همت صاحب مدل در نسبت دادن تمام رذائل و نواقص به دین ورزی فقیهانه یا معیشت اندیش بوده است. با دین ورزی فیلسوفانه یا معرفت اندیش متعادل برخورد شده و دین ورزی تجربت اندیش یا عارفانه و صوفیانه با شیفتگی تمام مجمع همه فضائل و کمالات ترسیم شده است. این تفکیک زمانی قابل دفاع است که قبل از آن دلیل اقامه کرده باشیم که شخصیت افراد تنها تحت تأثیر یک عامل بیشتر نیست و آن تحصیلاتی است که کردند و حرفه‌ای است که برگزیدند. بگو فقیهی، بگو فیلسوفی، بگو عارفی، تا تمام جزئیات شخصیت و عملکرد و مواضع تو را کف دستت بگذارند. یعنی با یک مورد، با همین فقاهت و فلسفه و عرفان، می شود در مورد همه مباحث در این افراد اظهار نظر کرد. فقاهت، فیلسوفی و تصوف تمام هویت و شخصیت فرد را رقم می‌زنند. این عناوین از منظر مدعی بسیار مهمتر از ویژگی‌های روانشناختی، وراثتی محیطی، تربیتی، پایگاه اجتماعی اقتصادی، جنسیت، مقطع تاریخی و جغرافیای زیست است. در حقیقت از منظر صاحب مقاله اصناف دینورزی، پیچیدگی شخصیت انسان، تو در تو و لایه لایه بودن شخصیت پیچیده انسان تحویل به تفکیک ساده اندیشانه، تک عاملی، انتزاعی و تخیلی فقه و فلسفه و عرفان شده است. این تخصص ها یا حرفه ها تنها یکی از عوامل شکل دهنده شخصیت و منظر آدمی است. نه تنها عامل، مطلق کردن هر یک از این به اصطلاح اصناف و مبالغه در تعظیم برخی یا زیاده روی در تحقیر برخی دیگر با واقعیت خارجی فاصله فراوان دارد. اصناف دینورزی مذکور بهترین مدل انسان تک ساحتی است. ولایت فقیه همانقدر دهشتناک و ناکارآمد است که ولایت فیلسوف و صوفی بدون هیچ تعارفی. فقیهان حداقل مدعی ولایت بر ظواهر شریعت هستند. قلوب دلها از محدوده ولایت آنها بیرون است. اما صوفیان مدعی ولایت بر باطن دیانت و قلوب هم هستند که به مراتب وسیع‌تر و پرخسارت‌تر است. ولایت مطلقه رهاورد عرفان محی دینی آقای خمینی است، نه فقه جواهری او. سگانه شریعت، طریقت و حقیقت سه لایه سلوک انسانی از ظاهر به باطن است. غالب مردم نهایت بهرهشان در زندگی ظواهر شریعت است. اقلیتی به طریقت که باطن شریعت است راه می‌یابند و اقلیت بسیار اندکی که بسیار کم تعدادند بعد از گذار از دو لایه نخست به حقیقت که باطن طریقت باشد راه می‌یابند. رسیدن به هر لایه نافی لایه قبل نیست، بلکه هر لایه واجب کمالات لایه قبل است. در این سگانه بین شریعت و طریقت و حقیقت تباینی نیست. اینها سه ساحت سلوک بسته به میزان استعداد سالک است. بیشک اسلام واجد هر سه لایه است، نه منحصر بر ظواهر شریعت است، نه منحصر به حقیقت عرفانی صوفیانه، به شرطی که سالک استعداد سلوک داشته باشد. برای کسی که ظواهر شریعت را آگاهانه و با اختیار رعایت نکرده باشد، از طریقت و حقیقت گفتن هدر دادن وقت و به ابتذال کشاندن مباحث عقلی و ذوقی و شهودی است. برای سالکی که هنوز پا در طریقت استوار نکرده، از حقیقت داده سخن دادن بیبها کردن عرفان و ظرایف آن است. بدون گذراندن مبادی شریعت و طریقت، معرکه حقیقت گرفتن تعمیم مشاهده عرفانی و ذوق صوفیانه نیست. ابتذال این معارف بلند نزد کسانی است که هنوز مقدمات لازم را برای طی این مراحل روحانی متعال کسب نکردند. طی طریقی که قرار بود مرشد و مربی شناخته شده داشته باشد و بی همراهی خضر نباید کردن، اکنون با سیر مطالعاتی، خودخوانی و شنونده چند خطابه پروجد و حال ضبط شده حاصل می شود. ناکارآمدی این تقسیم بندی را در چند مصداق زیر می توان آزمود. صرفا از باب مثال می گویم که چقدر این تقسیم بندی سطحی بود است. کویر و هبوط علی شریعتی معیشت اندیش، کویر و هبوط جز شاهکارهای ادب فارسی احساسی و عرفانی ماست. حالا علی شریعتی معیشت اندیش شد و کویر و هبوطش هم رفت توی این طبقه. سه نمط آخر اشارات ابن سینای معرفت اندیش، مقامات العارفین اشارات که جزء تراز اول عرفان اسلامی است، هر چند بو علی فیلسوف نوشته است. وزارت ابن سینا و نصیرالدین طوسی معرفت اندیش، خب وزرا قاعدتا باید معیشت اندیش باشن. ابن سینا و نصیرالدین طوسی دو نفر از مطرح‌ترین فلاسفه اسلام هم، بطن اونا معرفت اندیش بودن، چطور شده رفتن کار معیشت اندیشانه کردن؟ بدایت المجتهد و نهایت المقتصد ابن رشد معرفت اندیش، این کتاب کتاب فقهی است. ابن رشد هم در میان فلاسفه مسلمان جزء وفادارترین شارحان ارسطوست، قطعا معرفت اندیش بوده با این تفسیرشون. خب چطور رفته کتاب بدایت المجتهد فقیهانه که به زعم شما حتما معیشت اندیش هست نوشته؟ جزء کتاب مطرح اهل سنت هم هست، کتاب پیش و پا افتاده نیست، امروز هم داره بهش ارجاع داده میشه. المستصفى فی اصول الفقه مال امام محمد غزالی است، در ثلث آخر عمرش هم نوشته، بعد از احیاء العلوم هم نوشته. حالا احیاء غزالی با احیاء العلومش خب میشه تجربت اندیش، چطور المستصفای معیشت اندیشانه نوشته؟ مفاتیح و شرایع و الوافی ملا محسن فیض کاشانی تجربت اندیش به اعتبار المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء. خب ملا محسن به اعتبار محجة البیضاش میشه معرف، میشه تجربت اندیش، اما کتاب مفاتیح و شرایعش فقه اخباری است، وافیش کتاب جامع احادیث کتب اربعه شیعی است. صاحب المیزان که ایشون معرفت اندیش دستبندیش کرده، خب ایشون صاحب سیر و سلوک بوده، ایشون استاد اساتید من هست، میشناسم، شنیدم کارش رو، ایشون قطعا نمیشه توی قوطی معرفت اندیش محصورش کرد. و از همه مهمتر استاد دیگرم مرحوم منتظری مطابق این تعریف معرفت اندیش میشود. اعتراض اون به اعدام‌های 67 که مقام رهبری رو سه طلاقه کرد بزرگترین تجربه معیشت اندیشانه هست یا نیست؟ این تقسیم بندی راه به جایی نمیبرد. اصناف دین ورزی، آخرین کلامم در این بخش، یادآور قصه اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل است، فیل. داستان را مولوی حضرت مولانا در دفتر سوم مثنوی ابیات 1259 تا 1273 بازگو کرده است. در این جلسه و جلسه بعد که من به فراوان به مثنوی ارجاع میدهم، به بهترین تصحیح مثنوی رو میخوام معرفی بکنم و دوستان رو به اصطلاح تشویق کنم از این تصحیح استفاده کنید. میدونید که مهمترین تصحیح، پرزحمتترین، که همه نسخ خطی رو، نسخ خطی اصلی رو با هم مقایسه کرده، نیکلسون بوده. بعد از اون ایشون در حین تصحیح، وقتی دفتر دوم رو هم منتشر کرده بود، به یک نسخه جدیدی از نسخه قونیه دست پیدا کرد و بعد از اون کارش رو مورد بررسی مجدد قرار گرفت. بسیاری از این تصحیح هایی که در زبان در ایران داره منتشر میشه، حتی از جانب انتشارات مهم و مشخصی به عنوان تصحیح نیکلسون، متاسفانه تصحیحات نیکلسون رو ندارد. خیلی کار بی‌تقوایی، بی اخلاقی علمی صورت گرفته که آمدن این رو به نام نیکلسون بدون تصحیحات بعدیش منتشر کرد. کسی که آمده همه اون تصحیحات بعدی رو، یعنی بازنگری نیکلسون رو ترجمه کرده و این رو دوباره متن رو باز تصحیح کرده، مرحوم حسن لاهوتی است. نشر مکتوب، میراث نشر مکتوب این رو منتشر کرده و محصول تصحیح نیکلسون و لاهوتی با هم دیگه هست و از تمام تصحیح های دیگه علی تحقیق مقابله کردم، مشخصا عرض میکنم بهتر است. شمارهایی که دارم میدم بر اساس اون، ضبطی هم که صورت گرفته بر اساس اون است. یک مقالم در مجله بهارستان مجلس خود مرحوم لاهوتی دارد اشاره به تصحیحاتی که بر اساس نسخه قومیه صورت گرفته کرده تشویق میکنم اون مقاله رو هم ببینید، برای اینکه بالاخره مثنوی از مفاخر ادب فارسی است، از شاهکارهای عرفان و ادبیات ماست و هیچ خانه ایرانی پیدا نمیشه که مثنوی در او پیدا نشه. من در هر سفری به اطراف کردم، چه ترکیه چه پاکستان، این اطراف افرادی بودن که فارسی نمیتونستن صحبت بکنن اما مثنوی رو میخوندن. یعنی مثنوی محدودش از زبان فارسی بسیار بیشتر است و متعلق به جمعیت بسیار عظیمی از فی الواقع انسانهای روی کره زمین است. داستان، این داستان فیل در ادبیات دیگر هم سابقه داره، یعنی مولوی این رو ابداع نکرده، حتی در میان مسلمانان هم قبل از او مؤلفان این رو آوردن که من اشاره میکنم، اما خب با مولوی این مسئله ترویج بیشتری پیدا کرد. مقابسات ابو حیان توحیدی، اونجا فیل و نابینایان هست. غزالی در احیاء العلوم اوایل جلد 4 احیاء و حتی در کیمیای سعادت فارسی که شما میتونید در کیمیای سعادت هم مراجعه بفرمایید و فارسی نثرش رو هم بخونید، اونجا هم فیل و نابینایان هست. در این حکایت نمادین پیل حقیقت مطلق است و تاریکی یعنی دنیاست و افراد هم اونا که دست میگن نگذارن به اعضای مختلف فیل، اینها هم الواقع اشاره مولاناست به نارسایی و کم بودن برداشت های عقلی ما انسان ها که وقتی میخوایم بریم حقیقت مطلق رو بشناسیم. شمعی هم که تو اینجا هست کنایه از نور کشف و یقین است. خب حالا اجازه بدید برای تبرک جلسه من این شاهد مثال رو از خود مولوی بخوانم. پیلن در خانه ای تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. منظور هندی ها برای نشون دادن فیل به مردم این رو آورده بودند در یک شهر. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود. نمیتونستن ببینن، نور نبود، قبلا هم فیل ندیده بودن. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. یکی خرطوم فیل را دستش گذاشت، گفت این مثل ناودون میمونه، فیل یعنی ناودان. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن بر او چون باد بیزن شد پدید. یکی هم دستش به گوش فیل خورد، گفت فیل یعنی باد بزن. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. دستش به پای آقای فیل خورده بود، گفت فیل یعنی ستون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بوده است. یکی دستش به پشت آفیله خورده بود، گفت که این فیل یه مثل تخت میموند. حالا اصل ماجرا، همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم آن میکرد هر جا میشنید. هر کدومشون دست به یک جزء فیل زده بودند و فکر میکردن فیل همون جزئه. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادین الف. دیدگاهشون مختلف شد، یکی میگفت فیل مثل دال خمیده است، یکی میگفت فیل مثل الف قامت راست سرمانند دارد. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اگه شمعی دستشون بود وقت میدونستن که فیل همه این اجزا هست اما کلش این نیست، یه چیز دیگر است. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رس. چشم حس، چشم عقل جزئی، مثل کف دسته. با کف دست به تنهایی در تاریکی نمیشد تمامیت نور و هویت فیل رو لمس کرد و درک کرد. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف دهل و از دیده دریا نگر. چشم دریابین داشته باشیم، چشم تمام ساحتی داشته باشیم، نه چشم تک ساحتی. جنبش کف ها و دریا، روز و شب کف همی بینی و دریا، نه عجب. شما داری کفت آب رو میبینی، دریا یه چیز دیگری است. ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، تیر چشمیم و در آب روشنیم. ما هممون داریم با هم ستیز میکنیم، اما از آب روشن که اون ذات حقیقت است، اسلام چند ساعتی است، غافل مونده ایم. ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب. ای کسی که تو سوار کشتی تن شدی، نهایتش به روحت که محرک این کشتی تن است توجه داری. آب رو دیدی، اما آب آب جان جانان را ندیدی. اون جان جانان ذات حقیقت، حقیقت مطلق، تو بحث ما اسلام چند ساعتی است. خلاصه کنم، این بحثم تمام. اصناف دین ورزی معیشت اندیش و معرفت اندیش و تجربت اندیش، از قبیل توصیف فیل به ناودان، باد، بیزن و عمود است. فیل واجد همه این اجزا هست، اما هر یکی به تنهایی معادل فیل اسلام نیست. فیل جامع همه آنهاست. باید چشم و چراغ داشت و از اسلام چند ساعتی گفت و با اسلام تک ساعتی وداع کرد. اجازه دهید به همین مختصر بسنده کنم. خب، این بحث اول. بحث دوم عنوانش از توازن خوف و عشق. دو تا سوال رو میخوام توی این بحث جواب بدم. آیا تفکیک عرفان به دو مکتب متقابل خوفی و عشقی تقسیم متعارف عرفان اسلامی است؟ و سوال بعدی، ترجیح عرفان عشقی بر عرفان ذوالعینین، یعنی خوف و عشق توأمان، چگونه قابل اثبات است؟ بالواقع در سخن مدعی من به این ترسیم برخوردم که ایشون دو مکتب متقابل رو از عرفان عشقی و خوفی ترسیم کرده و بعد عرفان عشقی رو هم سرآمد همه عرفانها، بلکه سرآمد همه علوم اسلامی، بلکه سرآمد قرآن دانسته، که این حالا با قرآنش بعدن بهش می‌پردازم. خب در اینجا من به برخی فلواقع گفته های متخصصان فن اشاره کردم که اونها مسئله را چطور میبینن، چون من خودم رو متخصص عرفان نمیدانم. من دوستدار عرفانم و عرفان لذت میبرم. مباحث من رو هم در گلشن راز و برسال سهروردی و اون انماط خاص ابن سینا و مانند اینها مشاهده کردید. اما برای این پاسخ به این مسئله نیاز بود که به کسانی که بیش از من در عرفان دست دارن مراجعه کنم. ببینید، این بحث امیدوارم همش رو برسم خدمت شما ارائه کنم و به حد درقل به شاهد مثال عنوان این جلسه هم برسم در همین قسمت. از این قسمت شروع میشه که با عرفان فلواقع آداب طریقت از یک کیس که از زهد و دنیا گریزی و خلوت شروع شده و بعد به محبت و لقاء الله و فنای فی الله انجام میده. عرفا برای رسیدن به اون مقام عالی منازل و مقاماتی رو قائل کردن، ترسیم کردن که عملا باید طی بشه، که بدون طی اون منازل اصلا عرفان ممکن نیست. از جمله اصطلاحات شایع عرفانی، دو تا اصطلاح حال و مقامه که تو بحث من الان مدخلیت داره. حال یعنی اون چه بدون اختیار بر قلب عارف وارد میشه. مقام یعنی اون چه که اون رو تحصیل و کسب میکنه. به اصطلاح حال در دست عارف نیست، در دست سالک نیست، اما مقام رو میتونه بعد از زحمات فراوان تحصیل و کسب کنه. حال زود گذره، مقام باقی. احوال مثل برق جهندن و زود خاموش میشه، ولی مقامات باقی هست. اون مقامات هم مقامات دنیوی نیست، مقامات معنوی است. یه نکته دیگری که خب من هم موافق هستم اینه که عرفا حالات و مقامات متفاوتی داشتن، همشون مثل هم نبودن. اینجوری نبود که ما یه قوطی درست کنیم عرفان همه رو بگیم آقا اینا تجربه اندیشن. نه، تو هر کدوم اینها هم اطوار مختلف، حالات مختلف، مقامات مختلف و شیوه های مختلف داشتم. خب برای اینکه حرف مستندی زده باشم و از اهل فنم استفاده کرده باشم، عطار نیشابوری رو فی الواقع الگو قرار دادم برای این بحث. عطار خودش از عارفان سالک بوده، جانش هم در این راه داده، منطق الطیرش هم از شاهکارهای عرفان در تمام جهان هست، به زبانهای مختلف ترجمه شده. من وقتی برای دانشجوهای غیر ایرانی رو تدریس میکردم واقعا شیفته و مدهوش شده بودن. این رو همه جا به عنوان Conference of the Birds میشناسن عطار رو، از جزء بسیاری از اصطلاح دانشمندان و بزرگان ما شاید عطار در همه جا شناخته شده تر باشه. یک کتاب داره به نام تذکرت الاولیا. این کتاب فی الواقع شرح احوال عارفان است. این شرح تاریخی نیست، یعنی عارف عطار مورخ نبوده، بلکه ایشون در اینجا بیشتر به حالات عرفانی اینها توجه داشته، به اون پرداخته. کتاب به لحاظ ادبی هم کتاب بسیار بزرگی است. در مقدمش که شاهد مثال من است، اینجا اینو از ایشون نقل میکنم. اولیا مختلفند، بعضی اهل معرفتند، بعضی اهل معاملت و بعضی اهل محبت، بعضی اهل توحید و بعضی همه. خود ایشون جناب عطار در مورد یکی از پیشکسوتان تصوف اسلامی به نام جنید بغدادی نوشته است، بهش میگن شیخ المشایخ، همه قبولش داره. بیشتر مشایخ بغداد در عصر او و بعد از وی مذهب جنید داشتند. طریق او طریق سهو بوده است. سهو یعنی هوشیاری، مقابل سکر است. سکر یعنی مستی. فردی که می می نوشد بعد از این که به هوش می آید مستیش مرتفع می شود، این سهو بعد از سکر است. وقتی فرد فی‌الواقع وارد مراحل معنوی هم می شود، مست حق می شود، این به سکر رسیده است. بعد از این که از سکر به در می آید، سکر بعد از سهو بعد از سکر، یعنی هوشیاری بعد از مستی، این مقام بسیار بالایی است. جنید به این قائل بوده. جنید قائل به سهو بعد از سکر بوده. اما در مقابلش یکی از عرفای هم عصر خودش به نام بایزید بسطامی، ایشون هم عارف بسیار بزرگی است، تحیات دارد و ایشون هم جز مفاخر عرفانی ماست. اون الباق سکری بوده است، معتقد بوده سرامت تصوف اون حالتی است که در سکر معنوی به عارف دست میده. حالا عطار چه کرد؟ عطار به دو طریق اصلی در سلوک، طریق سهو که طریق جنید و مشایخ بغداد است و طریق سکر که طریق بایزید بسطامی و مشایخ خراسان است اشاره میکنه. حالا لزومن این نم نیست که هر که تو عراق بوده حتما سهوی بوده، هر که تو خراسان بوده سکری بوده مشهور شده به این یا فلواقع قلبه پیدا کرده است. صوفیان بغداد به ریاست جنید مشتهر به سهو بودند و صوفیان خراسان به ریاست بایزید مشتهر به سکر. حالا سوال من این است، آیا با دو مکتب متباین صوفیانی سهو و سکر مواجهیم؟ یعنی اونی که سهوی هست اصلا کاری به سکر نداره و اونی که سکریه کاری به سهو نداره؟ حالا دو تا واژه کمی شاید نامانوس برای غیر برای مبتدیان، اینها که سهویند اهل معرفت و ذکرند، آنها که سکریند اهل عشقند. برای این سوال یک مقاله رو از یکی از دوستانم، همکاران سابقم، آقای شهرام پازوکی که خودشم عملاً از فقرای نعمت اللهی گنابادی است، یک مقاله بسیار خوب داره به نام تذکرت الاولیا، تذکره چیست و اولیا کیستند. این مقاله در جاویدان خرد دوره جدید شماره اولش زمستان 1387 منتشر شد. من هم تو اونجا مقاله دارم. ایشون که من به عرفان شناسیش معتقد هستم، چون خودش تجربه عملی دارد غیر از بحث نظری، به این سوال اینجوری پاسخ داده: این بدان معنا نیست که آن که در طریق صحو است بویی از عشق و مستی نبرده و بالعکس، و آن که در طریق سکر می باشد از عقل و هوشیاری غافل است. خود عطار در باره جنید که او را در طریق صحو خوانده می گوید جنید در زهد و عشق بی نظیر است. یعنی سرکرده زهاد که جنید است، سرکرده صحویون در زهد و عشق هر دو بی نظیره. یا درباره رابعه ادویه که سوخته عشق و اشتیاق توسط عطار معرفی شده، به خصوص خانم‌ها توجه بکنن، این مهمترین عارف زن ماست، میگوید در عهد خود رابعه در معاملت و معرفت مثل نداشت. یعنی تکبودی نیست که فکر بکنید اگر کسی سکری شد یه کاری به صحو و معرفت نداره، اگر کسی صحوی شد یه کاری به سکر و عشق ندارد. اینها تفاوت احوال است. تفاوت احوال، یکی در طریق سلوک هوشیاریش بر مستیش غلبه دارد و در سلوک به آداب اهمیت بیشتری میدهد، به او میگویند سالک مجذوب، با تقدم سالک بر مجذوب، و دیگری مستیش غلبه دارد و به عشق و سوخت جانی اهمیت بیشتری میدهد، اصطلاحا به او میگویند مجذوب سالک، تقدم مجذوب بر سالک. اما از این آدابدانی عشق زاید و از آن عشق معرفت و معاملت. مولوی و عرفا به طور کلی حضرت موسی را به عنوان سالک مجذوب معرفی می کنند و حضرت عیسی را به عنوان مجذوب سالک. هر دو را معتقدند از این دو بخش معرفت و عشق بهره برده بودن، نه اینکه فقط یکیش عشقی باشد و دیگریش فرض کنید خوفی. در متون صوفیه حتی در مثنوی هم قابل مشاهده است. داستان موسی و شبان رو میشه دنبال کرد. اونجا میگه موسی یا آداب دانان دیگرند، سوخت جان رو روانان دیگرند، سوخت جانان و روانان دیگرند. خب اینا هم تو مثنوی است، اینا هم تو عرفان ماست. این تقابل ها نیست، همنشینی دارن این ارکان با هم دیگه، یعنی خوف و عشق با هم دیگه دست در دست پیش رفتن. یکی تصوف را عطار از عارفی مثل فضیل ابن عیاس نقل میکند که اصل دین عقل است. در همون کتاب از حلاج هم نقل میکنه که اصل دین عشق است. هر دو عارفند. یکی تصوف را مجاهده و دیگری رضا میداند، رضای حق. اختلاف همگاهی به سبب اختلاف در درجات و مقامات و مشهودات است. به قول شیخ محمود شبستری در گلشن راز، در این ره اولیا باز از پس و پیش نشانی می دهند از منزل خیش. خب این عبارتی بود که من می خواستم از این همکارم نقل بکنم و اسارش این بود که خوف و عشق در عرفان ما تباین ندارند، تقابل ندارند. هر عارفی ممکنه در یکیش یکی رو ترجیح بده، اما فاقد دیگری نیست. یک مولوی شناس دیگر رو میخوام برم سراغش، عبدالباقی گل پینارلی. این ایشون در سال 1982 از دنیا رفته. میتونیم بگیم شاخص‌ترین مولوی شناس ترک است، اهل ترکیه. کتاباش هم توسط آقای توفیق سبحانی به فارسی ترجمه شد. دو تا کتاب داره که من توصیه میکنم اگه میخواد تو این زمین ها کار کنید. یکیش مولویه بعد از مولاناست، یکی هم زندگانی مولوی است، جلال الدین محمد بلخی. هر دو کتاب ارزنده است و چیزایی داره. بالاخره خودش هم مولوی است، خودش از طریقه مولوی است، لذا از داخل داره گزارش میکنه، از خارج نیست. میگه که در میان زهاد اولیه بیش از عشق خوف و بیش از بینش وسیع زهد مفرط و بیش از عرفان عبادت سخت و غیر قابل تحمل حاکم بود. در قرن دوم در بغداد رفته رفته عشق و عرفان جای ریاضت را گرفت و آداب و لباس و مراسمی ظاهر شد. ملامتیه واکنشی علیه ریای صوفیانه بود، متکی به آداب درونی و نظری. شعب مختلف پیدا کرد. توضیح میده که حالا در حوزه کار من نیست. از جمله قلندریه. حالا مولانا کجاست؟ مولانا به تأثر از تعالیم پدر یا به واسطه سید برهان الدین خلیفه پدر و یا مخصوصاً تحت تأثیر شمس تبریز ورد و ریاضت را اساس تصرف خود قرار نداد، بلکه نماینده از تصرف خراسانیان شد که به عشق و جذبه تکیه دارند. طریقت مولویه بعد از مولانا به وجود آمد که خود را از طریقه های صوفیانه متمایز نگاه داشت و حال و هوای ملامتی را حفظ کرد. اینم یک بخشی از فلواقع، یک نگاهی از گلپینارلی که همه جانب مسئله را ببین. حالا بیم سراغ یک مولوی شناس. من از چند ملیت انتخاب کردم هم آشنا بشیم که مولوی فقط مال ما ایرانی ها نیست. حالا این بارش را یک ایرانی، اونم سرامت و پیشکسوت، مرحوم استاد جلال الدین همایی. همایی جزء مولوی نامش یکی از بهترین تفاسیر مولوی محسوب میشه و خودش هم اهل سیر و سلوک بوده. به نظر ایشون در سال 1159 از دنیا رفته، اولین سال، دومین سال بعد از انقلاب. به نظر مرحوم استاد همایی، از یک نظر میتوان تمام طوایف و فرق صوفیه را به دو قسم کلی تقسیم کرد. یکی اهل زهد و ریاضت و عبادت و ذکر و دیگری اهل وجد و حال و رقص و سماع. به نظر ایشان نقشبندیه از قسم اول و قادریه کردستان ایران از قسم دوم است. من شخصا تحقیق در مورد این فرق نکردم و لذا از گویندش نقل میکنم. به نظر همایی مسلک تصوف مولوی از این جهت ما بین طرق و سلاسل صوفی ممتاز و مشخص است که ما بین هر دو طریق عبادت و ریاضت و ذکر و فکر را با عشق و شور و جذبه و وجد و حال و رقص و سماع جمع کرده است. بدین معنا که مراتب و مدارج سیر و سلوک از عبادات شرعی شروع و به مقام جذبه عشق و شور و مستی و رقص و سماع منتهی می شود و چنان است که هر درجه و مقامی باید در همان پایه بنشیند و حق مداخله و شرکت در درجات بالاتر ندارد. دو شعر را، دو بیت رو از دفتر اول مثنوی نقل می کند، ابیات شماره 2763 و 2764. بر سماع راز هر کس چیر نیست، لقمه هر مرغکی انجیر نیست. خاص مرغی مرده ای پوسیده ای، پرخیالی اعمی بیدیده ای. یکی از قشنگترین جاهایی است که میشه فهمید موضع عرفانی مولانا کجاست. هر کسی تاب و توان شنیدن حقیقت را نداره. اون بحثی است که من گفتم ابتذال عرفان این از همه جایی کردنش. عرفان مال اهلشه، کسی که شریعت و طریقت رو طی کرده باشه. حالا زبان خود مولانا بشنویم. هر لقمه‌ای، لقمه هر مرغه که انجیر نیست. همه مرغا نمیتونن انجیر بخورن، فقط یه مرغ خاصی میتونه انجیر شیرین رو بخوره. هر پرندهی به تناسب استعداد خودش دانه برمیگیره. سماع در این شعر هم میتونه به معنای شنیدن حرف حق باشه، هم میتونه سماع اصطلاحی باشه، اصطلاح سماع صوفیانه باشه. هر دو وجه داره. به شرح کریم زمانی مراجعه بکنی، شرح جامع مثنوی. سالک خام و مبتدی را چه به سما. یادم هست من فراوان استانبول رفتم، اونجا هم یکی از جاذبه های توریستی استانبول اینه که برید توی یکی از خانقاه ها برید بخرید بشینید رقص سما رو ببینید. خب چند نفر میان میرقصن. این که سما صوفیانه نیست، این فقط صورتشه. این که یک عارف، کسی که شریعت و طریقت رو طی کرده به اون مقامات رسیده و از وجد وصال حق به عشق رقص در اومده اون دیدنیست. این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. به خصوص مرغی مرده و پوسیده مانند یک فرد نابینای فاقد بصیرت و انباشته از خیالات واهی چه میتونه از چه میفهمه از تصوف و عرفان. حالا سخن جلال الدین همایی رو من ادامه میدم. در طریقه مولویه ریاضت‌های شاق و چله‌ها و امتحان‌های سخت باید گذرانی. حقیر یعنی جلال الدین همایی پاره ای پیران عارف صاحب دل آن سلسله، سلسله مولویه را زیارت کردم. میگفتند 60 سال است شب و روز میرویم میدویم هنوز به منزل نرسیده ایم. برای اینکه در این مسلک کار سالکی تمام است که به سرمنزل عشق الهی و نیست شدن فناء فلا در هستی مطلق یعنی مقام اتصال به حق رسیده باشد. عجیب است همایی میگه که پاره از مدعیان مولوی شناسی و کسانی که خود را به عرفان و تصوف میبندند از مسلک و مکتب مولویه غیر از همان رقص و سماع را نمیدانند و با دیگر اصول و آداب آن سلسله به هیچ وجه آشنایی ندارند. اینان در حقیقت همان مرغ مرده پوسیدن که از گفته خود مولانا شنیدید، خاص مرغی مرده ای پوسیده ای. و باز مولانا میگوید، این بیت مال دفتر اول شماره 14 است، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. محرم این هوش تنها کسانی هستند که از عقل معاش بیهوشند. اسرار فنا را تنها اهل فنا میدانند و نااهلان و منکران در مقابل این اسرار کر و گنگ هستند. این بیهوشی به گفته همایی از نوع خلسه ملکوتی و عشق و جنون الهی است. توجه کنید که مولوی در این باره چقدر دقیق و عمیق سخن گفته است. تا آدمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل ای محتدی. نفس را زان نیستی وا می کشی، زان که بی فرمان شدن در بی هوشی. تا آدمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. برای رهایی افراد مبتدی و نادان، برای رهایی از رنج هوشیاری این دنیا، ننگ و بدنامی شراب نوشیدن و موسیقی مبتذل و لهوگونه متحمل می شود. مولوی خودش رباب می زده، ردیف بلد بوده، از موسیقی دفاع می کنه. اما اینجا زمر یعنی نوعی موسیقی مبتذل. میگه کسانی که برای این که از هوشیاری برهند، به جای اینکه به راه خدا برن و راهی که عرفان حقیقی پیش پاشون میگذاره، شروع میکنن ننگ نوشیدن شراب الکلی، مشروب الکلی و موسیقی مبتذل رو به جان میخرن. اینا رو مولوی گفته. حالا مولوی متشرع نیست؟ جمله دانستی که این هستی فخ است، فخ یعنی دام. میگه که اینها دونستند که این زندگی دنیوی مادی دامه، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. خب معلومه تو دنیای به خودت بپیچی کار جهنمی داری انجام میدی، باید فکر کار بهشتی باشی. میگریزند از خودی در بی خودی، یعنی ای طالب هدایت، مردم برای ناهوشیاری یا خود را مست میکنند، مست مشروب الکلی، یا با سرگرمی به این و آن خودشون رو مشغول میکنن. چرا؟ چون به مرتبه عالی شناخت حق نرسیدن، راه عرفان حقیقی رو نمیرن. اون راه بیخیشی درست است. خیال نکن هر بیخودی بیخودی حقیقی است، بیخودی ارزشمند است. این بیخودی باید از طریق سلوک و طریق عارفانه پیش بیاد، نه سراغ نادرست. بعد اینجا این بیت آخری میگه نفس را زان نیستی وا میکشی. این خطابش به خداست. میگه بیخیشی و رهایی از دنیای ظاهری کاری بس شگرف است، اما به شرط آن که این بیخیشی از طریق گذراندن مراحل شریعت و طریقت و رسیدن به حقیقت حاصل بشه، نه از طرق شیطانی و طرق مصنوعی و باسمه و نادرست. بالاخره همایی ادامه میدهیم: حدوث احوال طرب و جذبه و وجد و انقطاع و شور و عشق و رقص و سماع و دستفشانی و پایکوبی در مولانا بعد از آن اتفاق افتاد که سالیان دراز، یعنی از آغاز عمر تا نزدیک 40 سال در طی مراحل شریعت و طریقت رنج ها کشید و مخصوصا در سیر و سلوک تصوف مدت 14 سال متوالی در زهد و ریاضت امتحانهای سخت و مضایق خطرناک گذرانده بود و بالجمله جمیع مراتب و مقامات ظاهر و باطن را با قدم صدق و خلوص رفته بود. پس نباید حرف آخرین عبارت استاد جلال الدین همایی، پس نباید گروه تازه چرخان و نوخاستگان سیر و سلوک و به طریق اولا جماعت دورگردان و بلحوثان خام طمع که برای کسب اعتبار و شهرت خود دکان تصوف و عرفان و مولوی شناسی باز کردند، خود را به حضرت مولانا قیاس کنند و به جای آن همه مشقت و ریاضت که وی در تکمیل قوای علمی و عملی مدت قریب 40 سال کشیده بود، به طور تفره یک بار خیز بردارند و به مجلس رقص و سماع بپردازند. باید بدانند که طعمه باز آن صعوه نیست و بر سماع راست هر کس چیره نیست هر کسی. حالا این قسمت رو دیگه من به متناسب وقت فقط متن رو بخونید. علت عاشق ز علت ها جداست، عشق اصطلاب اسرار خداست، که خود منم حالی بهم دست میده میگذرم ازش تا بیام وارد بحث یک مولوی شناس آمریکایی بشم. خب من یه مولوی شناس ترک گفتم، دو تا مولوی شناس ایرانی گفتم و یک مولوی شناس ویلیام چیتیک که میتونم بگم سرآمد مولوی شناسان معاصر هست و به حمد الله در قید حیاتم هست. کتاباش هم بسیارش به فارسی ترجمه شده. عباراتی رو از ایشون نقل میکنم. میگه که صوفیان سکری متمایل به رحمت، تقلیل اهمیت شریعت و ابراز علنی وحدت وجود، مثلا مثل حلاج، در مقابل صوفیان سهوی متمایل به تجربه خشیت، نگران غضب الهی و رعایت آداب بندگی رب العالمین را در مد نظر داشتند، مثل جنید یا مثل فرض کنید امام محمد غزالی. صوفی سهوی صوفی سکری را برای عدم اهتمام به سنت مقصر می شمارد و صوفی سکری در مقابل صوفی سهوی را به خاطر در نظر نگرفتن رحمت واسعه الهی سرزنش می کند. به اصطلاح ابن عربی، آنها که با دو چشم ذوالعینین به وقایع می نگرند، عقل و کشف را در توازن کامل نگاه می دارند. من خودم به این طریق قائلم، لذا از شیوه عرفان ذوالعینین اسم بردم، دو چشمی نگاه کردن. غالب شارحان و پیروان ابن عربی هم همین گونه هستند، نه فلواقع سکری محضن نه سهوی محضن، کوشش کردن معرفت و عشق را با هم بیامیزن، خوف و عشق را با هم متوازن کنن و حق سهو و سکر را هر دو نگاه دارن. بیان سکری در شعر غلبه دارد تا شرح عرصه خیال مکشوف و معرفت متحد را بگوید. بیان سهوی خانه طبیعی خود را در نثر می‌یابد که با بیان استدلال الهیاتی و فقهی تناسب بیشتری دارد. ابن فارس در عربی، عطار، مولوی و حافظ در فارسی و یونس امره در ترکی با زبان شعر به طرب شگفت میدان دادند. تصوف سکری شعری در همه اقشار مسلمان رایج بوده است و بین من و شما هم هست. تصوف سهوی مشتغلان تحصیل کرده تر عرفان را جذب کرده، آنها که ساعتها وقت صرف مطالعه متون نچندان ساده تر از فقه و کلام و فلسفه می توانند بکنند، مثل متون ابن عربی. باعث تعجب نیست، حالا جالبه، یه غربی داره شیوه برخورد غربی ها رو با عرفان اسلامی و تصوف ما میگه. باعث تعجب نیست که غربی ها هم از عالم یا مصرف کننده، یعنی مولد و فلواقع مصرف کننده تصوف حقیقی را از انواع تصوف سکری تعریف کردن. یعنی با دیگر انواع تصوف چندان آشنا نیستند و اونها رو به حساب نیاوردند و از نگرانی های اسلام ارتدوکس غفلت کردند. غالبا فراموش می شود که خیلی از کسانی که خود اشعار وحدت وجودی بیان کردند، در نثرهایشان به جدایی خالق و بندگی خدا احترام کامل می گذارند. در طیف متنوع صوفیان، برخی بر وحدت، برخی بر کثرت، برخی بر عشق، گروهی بر معرفت، جمعی بر سکر، برخی بر سهو تأکید کردند. لازم است توازنی بین سکر و سهو، عقل و شهود، دغدغه شریعت و تعالیم اسلامی در یک طرف و تجربه حضور خدا در طرف دیگر برقرار کرد. اگر سهو گم شود، عقلانیت همراه با مرزهای اسلام و ایمان، یعنی پشتوانه سنت اسلامی، هم گم می شود. اگر سکر کم شود، همچنین تجربه دینی و ایمان زیست شده همراه با عشق، رحمت و احسان رخت بر می بندد. ما به دو نیاز داریم. احسنت به ویلیام چیتیک. نه، فهمش از این مسئله بسیار قابل ارزش است. من متن مفصلی اینجا دارم که دیگه نمی رسم بخونمش. یک مروری کردم بر عشقنامه‌های اسلامی در عرفان. مولوی اولین نبوده در این مسئله. احمد غزالی، برادر محمد غزالی، نخستین کسی است که عشقنامه نوشته. موضوعش منحصراً عشق بوده و جزء شاهکارهای ادب ماست، عرفان ماست. و بعد از اون کار فخرالدین عراقی در لمعات، بعد از اون هم دیگرانی که خصوصاً روزبهان وقلی، همشهریم، اهل فسای فارس که ایشون هم اپرالعاشقین جزش پشت زیباترین فلواقع عاشقانهای خراسانی ماست و همینطور سهروردی که اون رساله عشقش و اون رساله شاقشه که دیگه توضیح نمیدم، میتونید اونجا مراجعه کنید. بالاخره میدونید به این نتیجه رسیدم که به این رو اووردم که مثنوی مولوی عشق نامه نیست. این چیز متفاوتیست با ادعاهایی که شنیدیم، بلکه کتاب جامعی است که بیشتر مطالب صوفیه، یعنی آنچه میتوان حکمت نظری و عملی تصوف نامی از راه کنایات و امثال و حکایات متعدد در آن مطرح شده است. مثنوی داستان اصلی ندارد. مولوی در این اثر خود نیز مانند مجالس و فیه ما فیه به همان شیوه سخن گفته که مجلسگویان صوفی سخن میگفتند. تأثیر این مجلسگویان در مثنوی های دیگر هم قابل رؤیت است. در صورت نتیجه این بحث رو بگیرم و تمام. در عرفان اسلامی سهو و سکر، معرفت و محبت، خوف و عشق مقابل هم نیستند. اما غلبه برخی از این حالات و اطوار بر برخی دیگر قابل مخفی کردن نیست. لذا برخی از عرفا به سهوی، برخی به سکری، گروهی به خوفی، گروهی به عشقی بیشتر مشتهرند. امام محمد غزالی متمایل به خوف. برادرش احمد غزالی متمایل به عشق بود. جنید متمایل به سهو، بایزید متمایل به سکر. مولوی، مولانای ما، در زمره متمایلان به غلبه عشق دستبندی می شود. مطابق بحثی که کردم، ابن عربی ذوالعینین می نگرد، کوشش می کند حق هر دو را از جمله عشق به کفایت بگذارد. ویلیام چیتیک دو تا کتاب نوشته، از جو کتاب‌های متعدد داره. دو کتاب وقتی در مورد ابن عربی نوشته The Path of Knowledge، یعنی طریق معرفت. وقتی در مورد مولوی نوشته The Path of Love، یعنی طریق عشق. یک کتاب مجزا هم داره، Divine Love، جزء بهترین متونیست به انگلیسی، امیدوارم، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، 2013 منتشر شده، که این بهترین فلواقع توصیفات در مورد عشق درست در عرفان ماست. ترجیح هر یک از این احوال و مقامات بر دیگری ذوقی است. ویلیام چیتیک از طریق ابن عربی به طریق معرفت و از طریق مولوی به طریق عشق تعبیر کرده است. این طرق متباین نیستند. مهم سلوک این طریقه هاست، نگفتن از آنها. این راه ها رفتنی است، نگفتنی. من شخصا روش سید حیدر آملی از پیروان ابن عربی را ترجیح می‌دهم. برای اینکه بحث من فی الواقع وقتم تموم شده تا یک چند دقیقه از در کارخانه مجری اجازه میگیرم و اون هم به خاطر اینکه بالاخره عنوان این بحث من این بوده از قیاسش خنده آمد خلق را، بگم که دیگه نخوام تکرار بکنم، این مقدمه بحث بعدی من هست ولی اشعارش رو میخوام امروز بخونم و دیگه بحثم تمام. ببینید، فرمودن قرآن در واقع کتاب خوف و خشیت است. تا قبل از تصوف این دیانت با یک بال میپرید و یک بال موجب افول و این یک بال موجب افول و سقوط او میشده است. تصوف عشقی اسلام را واجد دو بال کرد، یکی بال خوف و خشیت که قویاً در قرآن وجود دارد و بال عشق و محبت که قرآن کمبود دارد و صوفیه آن را به وجود آوردند. چرا این همه تأکید بر ترساندن مردم در قرآن؟ چون پیامبر خدا این گونه خوفی تجربه می کرده، محصولش قرآن می شود خوفنامه. بس آمد کلماتی مثل محبت و عشق از یک سو و کلماتی مانند تقوا و خوف و خشیت از سور دیگر را در قرآن با طربنامه مثل دیوان شمس مقایسه کنید. همین مقایسه ها می تواند نکته های بسیاری را برای ما روشن کند. گویا که برای پیامبر آن چهره رحمان و رحیم تعالی به مفهوم عشق پیدا نکرده است. گرچه گفتند غضب اله زیر سایه رحمت است، با این همه احوال بر عشق آنچنان که باید تأکید نرفته است، این را عرفای ما به میدان آوردند. پایان نقل قول از مدعی. عرض من اینه، مقایسه قرآن با مثنوی و دیوان شمس و قرآن را خوفنامه و ناقص و مثنوی و دیوان شمس را کامل و طربنامه خواندن، مرا بی اختیار به یاد این ابیات مثنوی مولوی انداخت: حکایت مرد بقال و توتی و روغن ریختن توتی در دکان. دفتر اول از مثنوی، بیت 247 به بعد. بود بقالی و وی را توتی، خوشنوایی سبز گویا توتی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در کتاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاضر بودی. جست از سوی دکان سوی گریخ، شیشه های روغن گل را بریخت. تو برخی نسخه اومده که یه گربه میخواست موش بگیره، این تو نسخه قونیه نیست، لذا من اون شعر را حذف کردم، نیستش. از سوی خانه بیامد خواجه‌ای، خواجه‌اش بر دکان بنشست آرخ خاجوش. دید پر روغن دکان و جام چرب، بر سرش زد گشت توتی کلز زرب. دید جامش چرب شد از روغن گل که ریخته بود اونجا و عصبانی شد، با دستش محکم زد تو سر توتی بیچاره. توتی پرسم سرش ریخت کچل شد، کل شد، کل یعنی کچل. جناب توتی هم اعتصاب کرد، روزکی چندی سخن کوتاه کرد. مرد بقال از ندامت آه کرد، ریش بر می کند و می گفته دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ، رفت زیر ابر، میغ یعنی ابر. دست من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سر آن خوشزبان. ای کاش دستم قلم می شد، نمی زدم سر این خوشزبان توتی. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیاید نطق مرغ خیش را. یه درویش ها که می آمدن بهشون پول می داد، صدقه می داد که نظر می کرد که زبون این توتیش باز بشه و ایشون برگرده حرف بزن. بعد سه روز و سه شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. جناب صاحب دکان می نبود آن مرغ را هر گون شگفت، تا که باشد کندر آید او بگفت. جولقیی سربرهنه می گذشت، با سر بیمون چو پشت تاس و تشت. جولقی منصوب جولقه، کسی که جوال می پوشیده، به اصطلاح لباس خشن می پوشیده. یک فرقه از بلندریه هم به این جولقی ها می گفتن، هر دوتاش می تونه باشه. اینجا اینا چی بودن؟ موی سر و صورتشون رو از ته می زدن، کلام سرش نگذاشته بوده، سرش هم برهنه بوده. جناب توتی اینو میبینه و تاسیه اون رو با تاسیه خودش مقایسه میکنه. توتی اندر گفت آمد آن زمان، بانک بر درویش زد که هی فلان. پس چه ای کل با کلان آمیختی، تا تو مگر از شیشه روغن میریخت روغن ریختی ای کچل؟ برای چه تو دست سلک کچل ها در اومدی؟ تو هم مثل من روغن ریختی؟ صاحبت اومد زد تو سرت موات ریخت؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ خود پنداش صاحب دلق. مردم از مقایسش خندیدن و اون فکر کرده بود صاحب درق، صاحب اون جولق، اون هم لنگه خودشه، یه کاری کرده کتک خورده. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، کرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. این در فارسی قدیم شیری که آدم میخورد و اون شیری که آدم میخورد دو گونه مختلف تلفظ میشده. الان تو تاجیکی زبان تاجیک و افغانی هم اینها همین گونه است. تو فارسی ما نه، این دوتا رو یک جور تلفظ میکنن، ولی نوشتن تو همه این زبان ها یکسان است. برای همین گفته نوشتن شیر و شیر، ولی تو تلفظ فرق میکنه. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. ابدال گروهی از اولیا بودن، اینجا مطلق اولیا مراد نظرشون هم موردش هست. میگه که این که کمتر کسی از حال اولیا راه پیدا کرده، ابتلا پیدا کرده. همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچو خود پنداشتن. گفته اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر. خور نوشته میشه، خر خونده میشه. اینجا اینا را من جلسه بعد به تفصیل خواهم گفت که آیا مثنوی در خدمت قرآن بوده یا قرآن ملاک است. قرآن رو باید با مثنوی بیان ارزیابی بکنیم. برای این است که گفتم از قیاسش خنده آمد خلق را، یعنی درست مسئله رو سرنا رو از سر گوشادش زدن. این شعر گفت اینک ما و بشر ایشان بشر، مصرع اولش از آیه 10 سوره ابراهیم اخذ شده، قالوا ان انتم الا بشر مصرون. مصرع دومش ما و ایشان بسته خوابی مخر از آیه 7 سوره فرقان اخذ شده، و قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چشه؟ این چه جور کجاش میتونه پیغمبر باشه؟ داره غذا میخوره تو بازار راست راست راه میره، اینا نمیتونن پیغمبر باشن. میگه این بابا هم اومده گفته که قیاس کرده، میگه که ما و پیغمبر، ما تو بازار راه میریم حرف ما غذا میخوریم، پس ما مثلا مثل پیغمبر مورد وحی میشویم. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. متوجه نشدن از فرد نابینای درونی، یه فرقی در وسط هست بین ما و انبیا. هر دوگون زنبور خوردند از محل، لیگ شد زان نیش و زین دیگر اثر. دو تا زنبور، هر دو از یه گل میخورن، یکیش میشه زنبور اصل، یکیش میشه زنبور زهردار. هر دوگون آهو گیا خوردند آب، زون یکی سرگین شد زان مشک ناب. دو تا آهو هر دوتاشون یک غذا میخورن، یک علف میخورن، یکیش آهوی ختن است، دیگرش آهوی معمولی. هر دو نی خوردند از یک آب خر، این یکی خالی و آن پر از شکر. هر دو نی، یکیش میشه نی شکر، یکیش میشه نی معمولی، یکیش شیرین است، یکیش هیچ خاصیتی ندارد. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 سال راه بین. این موارد خیلی با هم فرق میکنه. 70 سال باید سیر و سلوک بکنی تا تفاوت اینها رو بتونی درک بکنی. حالا بقیه ابیات رو نمیخونم. بیت آخر، هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. قبل از اون این زمین پاک و آن شور است و بد، این فرشته پاک و آن دیو است و دد. چرا که جز که صاحب ذوق کش ناسد بیاب، او شناسد آب خوش از شور آب. و چقدر این نکته قشنگ است، این نکته انتهاییش که صاحب ذوق میتونه این رو تشخیص بده. خب احسن، من دیگه وقتم هم تمام شد، 10 دقیقه بیش از وقتی که قول داده بودم پیش بردم. انشالله بقیهش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.